ارادت می‌رسانند. اینها دلیل بر این است که شکست خورده‌اند و وازده‌اند در جمعیت‌های عالم.
قسل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون کور بود و پر استقامت
ساعت 20. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له دين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند در مسائل مهم صدای واحد از کشور شنیده شود. حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در بخشی از دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با تبیین 8 نکته مهم ضرورت پاسخگویی مجلس، تعامل سازنده مجلس و دولت جدید، شنیده شدن صدای واحد از ارکان کشور در مسائل مهم، حاکمیت اخلاق در مباحثات مجلس و دیگر فعالیت‌های نمایندگان، بایدها و نبایدهای قانونگذاری، نظارت بدون افراط و تفریط، فعالیت مؤثر هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان و حضور جدی مجلس در مسائل جهانی و سیاست خارجی ابراز امیدواری کردند. با احساس مسئولیت مشترک رئیس جمهور منتخب و مجلس، کابینه متشکل از افراد مؤمن، کارآمد، انقلابی، امیدوار به آینده، مشهور به پاک دستی و صداقت، دارای نگرش ملی و برخوردار از اعتقاد عمیق به جمهوری اسلامی تشکیل شود و مسائل کشور و مردم را به پیش ببرد. رهبر معظم انقلاب در این دیدار که اولین دیدار مجلس 12 با ایشان بود، جایگاه مجلس را بسیار مهم و حساس خواندند و افزودند:
مجلس صرفاً یک نهاد پرسشگر نیست، بلکه یک نهاد پاسخگو هم هست. برخلاف تصور بسیاری که خیال میکنن مجلس با جعل قانون به دولت دستور میده، بعدم سوال میکنه، استیضاح میکنه، چه میکنه، پرسشگر مجلس. بله، این وظایف وجود داره، لکن پاسخگو هم هست. مجلسی که از ارکان کشور یک نهاد تصمیم گیره، یک نهاد اقدام کننده است. هر مجموعه و یا فرد تصمیم گیر و اقدام کننده پاسخگو هم است. بنابراین مجلس باید شأن پاسخگویی خودش رو همیشه در نظر داشته.
همگرایی و تعامل سازنده میان قوا دومین نکته‌ای بود که رهبر معظم انقلاب به تبیین آن پرداختند. حضرت آیت الله خامنه ای انسجام مجموعه ارکان نظام را نیاز کشور و نظام و مردم دانستند و با اشاره به حضور رئیس جمهور منتخب به عنوان نماینده مجلس 12 در این دیدار افزودند: همچنان که همیشه مجلس را به تعامل سازنده با دولت‌ها فراخواندم، به دولت‌ها نیز همکاری با مجالس را سفارش و تأکید کردم. رهبر معظم انقلاب موفقیت آقای پزشکیان در مسائل اقتصادی، فرهنگی، بین‌المللی و دیگر عرصه‌ها را موفقیت همه خواندند و گفتند: باید همه به رئیس جمهور منتخب در ادای وظایف کمک کنیم و از بن دندان باور کنیم که موفقیت ایشان پیروزی همه ماست. ایشان با اشاره به ضرورت شنیده شدن صدای واحد در مسائل مهم از همه ارکان کشور افزودند:
باید صدای واحدی از کشور شنیده در مسائل مهمی که حالا البته تشخیصش با شماست. یه جاهایی هست که بایستی دولت و مجلس و مسئولین گوناگون یک حرف بزنن. اون کسانی که در دنیا گوش تیز کردن که نشانه های اختلاف و دوگانگی رو پیدا کنن، اونا مایوس بشن، یک صدا باید شنیده بشن.
بایدها و نبایدهای قانونگذاری چهارمین نکته رهبری خطاب به نمایندگان مجلس بود، اما حضرت آیت الله خامنه‌ای حاکمیت اخلاق در مباحثات مجلس را کاملا ضروری برشمردند و گفتند
مجلس نباید منشأ تشنج در افکار عمومی مردم بشه. سیانمایی کردن، منفی بافی کردن که گاهی اوقات در بعضی از مجالس دیده شد از ناحیه بعضی از نمایندگان، البته اغلب نمایندگان همیشه پایبند به این مبانی مهم و معتبر بودند، واقعا این رو بدون تعارف ما عرض میکنیم، واقعیت اینه، اما در مواردی هم خلاف این مشاهده شد. نه فقط در مجلس، حضور نمایندگان در مجامع عمومی، شما خیلیتون در مجامع عمومی در نماز جمعه ها پیش از خطبه ها حضور پیدا میکنید در شهرهای مختلف، یا در فضای مجازی که امروز حاکم بر خیلی از فعالیت های هم است، حضور شما در اینها باید آرامش بخش باشه.
بایدها و نبایدهای قانونگذاری چهارمین نکته رهبری خطاب به نمایندگان مجلس بود. ایشان قانونگذاری را وظیفه اصلی مجلس، ریلگذاری و تهیه نقشه راه برای حرکت همه قوا و دستگاه‌ها خواندند و افزودند هدف قانونگذاری باید پیشرفت کشور و خدمت به مردم باشد. نکته بعدی سخنان رهبر معظم انقلاب درباره نظارت مجلس بر قوه مجریه با استفاده از ابزارهایی همچون سؤال، تذکر و تحقیق و تفحص بود. حضرت آیت الله خامنه ای در توصیه ششم به نمایندگان مجلس دوازدهم گفتند گاهی با رفتار غلط یک نماینده همه 290 نماینده زیر سؤال می روند و کل مجلس از چشم مردم می افتد که فلسفه تشکیل هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان پیشگیری این موارد و در صورت رخ داد علاج آن هاست، اما آن انتظاری که از این هیئت بود محقق نشده است. ایشان در توصیه هفتم با اشاره به ظرفیت مهم مجلس در زمینه مسائل بین المللی و سیاست خارجی خاطر نشان کردند مجلس وزنی سنگین است که دولت‌های دنیا در تعاملات خود از آن استفاده می کنند. رهبر معظم انقلاب با اشاره به اینکه مجلس می تواند در مسائل خارجی دست دولت را پر کند افزودند
در چالش های گوناگونی که با دولت ها وجود داره، طبعا دولت در مسائل گوناگونی ممکنه چالش هایی داشته باشه، مجلس میتوانه وزن سنگینی به دولت بده، دست دولت رو پر کنه. لذا حضور شما در مسائل سیاسی و بین المللی، مسائل دیپلماسی مهمه. یه نمونه از کارهای خوب همین قانون اقدام را آوردی، یکی از کارهای بسیار خوب. البته بعضی ها اعتراض کردن و عیب‌جویی کردن، مطلقا این عیب‌جویی وارد نیست، کار بسیار درستی بود.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به تکرار موضوع تحریم در ایام انتخابات از زبان نامزدها و نمایندگان آنها و در بین مردم، مجلس را در این زمینه دارای امکان فعالیت و نقش‌آفرینی دانستند و گفتند ما می‌توانیم تحریم‌ها را با ابزارهای شرافتمندانه برطرف و بالاتر از آن خنثی کنیم. نکته هشتم و پایانی رهبر معظم انقلاب در خصوص کار فوری و پیش روی مجلس، یعنی رأی اعتماد به کابینه ی آقای پزشکیان بود. ایشان تعیین هرچه زودتر کابینه بعد از انجام امور لازم را مفید و ضروری خواندند و گفتند
کار فوری مجلس یعنی رأی به کابینه است که آقای پزشکیان عوضالله انشاءالله ارائه خواهند کرد به مجلس. این کار فوری و فاتی شما زبطه، هرچه زودتر کابینه پیشنهادی حالا بعد از کارهایی که باید انجام بگیره تصویب بشه و دولت مشغول کار بشه برای کشور بهتره. منتها تو این زمینه هم شما هم رئیس جمهور منتخب محترم مسئولیت های سنگینی دارید. چی میخواد میداندار این میدان باشه؟ میدان اقتصاد، میدان فرهنگ، میدان فعالیت‌های سازندگی، میدان تولید، کی میخواد میداندار باشه؟ اون کسی رو باید میداندار کرد که امین باشه، صادق باشه، متدین باشه، از بن دندان به جمهوری اسلامی، به نظام اسلامی معتقد باشه.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش پایانی سخنانشان مسئله غزه را همچنان مسئله اول دنیای اسلام دانستند و افزودند:
مسئله غزه همچنان مسئله اول دنیای اسلام. اون چی که من درباره مسائل خارجی و فعالیت حوزه دیپلماسی و اینها برای مجلس عرض کردم، یکی از مصادیقش همین مسئله غزه است. آروم نگیرید، ساکت نمونید، کار مهمه. الان درسته که با گذشت ماها اون شور اولیه در خیلی از افراد نیست، اما حقیقت امر این است که همون اهمیت روزهای اول امروز وجود داره، بلکه بیشتر. قدرت مقاومت روز به روز بیشتر خودش داره نشان میده.
ادامه خبرها. رهبر انصارالله یمن گفت هدف قرار دادن تل‌آویو ضربه روحی بزرگی به رژیم صهیونیستی بود. سید عبدالملک بدرالدین در یک سخنرانی که در واکنش به حمله شنبه شب رژیم صهیونیستی به حدیده یمن و تأسیسات غیر نظامی آن ایراد کرد، افزود رژیم صهیونیستی می‌خواهد از صحنه‌های آتش در غرب یمن به مردم خشمگین و ترسیده خود نشان دهد که به دستاورد بزرگی دست یافته است. سخنگوی جنبش انصارالله نیز با تاکید بر این که نیروهای مسلح یمن در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی هیچ خط قرمزی ندارند تاکید کرد این نیروها عمق اسرائیل را هدف قرار خواهند داد. جنگنده‌های متجاوز F-35 رژیم صهیونیستی عصر روز گذشته در واکنش به حمله موفق پهپادی یمنی‌ها به تل‌آویو مخازن سوخت در بندر حدیده را بمباران کردند. در همین ارتباط وزارت بهداشت یمن از افزایش شمار شهدای حمله تجاوزکارانه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به شهر بندری حدیده به 6 تن خبر داد. هزاران یمنی نیز دیشب با برگزاری تظاهراتی در صنعا خشم و انزجار خود را از رژیم صهیونیستی ابراز و از مردم مظلوم فلسطین دفاع کردند. اما در این لحظه شنونده گزارشی باشید با موضوع مسلمانان آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در این کشور.
به نام خدا، سلام. همونطور که در خبرها شنیدید، آبان ماه پیش رو انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار میشه. در این بین بیش از 8 میلیون شهروند مسلمان نقش تاثیرگذاری در نتیجه این انتخابات دارند. اما اینکه رأی میلیون ها مسلمان آمریکا به صندوق کدام یک از دو نامزد فعلی، یعنی ترامپ و بایدن، ریخته خواهد شد، پرسشیه که دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل آمریکا، به اون پاسخ میدن.
به صورت سنتی درصد قابل توجهی مسلمان های آمریکا معمولا به دموکرات ها رأی میدادن. منش هم این بود که جمهوری خواها نگاه نجات پرستانه عمیق‌تری دارن، بدتری دارن، مخصوصا نایب ترامپ که با شعار منع ورود مسلمان ها به آمریکا کارش رو شروع کرد و علیه مسلمان ها زیاد صحبت کرد. منتها تو انتخابات آبان ماه دموکرات ها یک مشکلی دارن و اون شرکت در نسل کشی در غزه است. افرادی که در غزه کشته میشن با بمب‌های آمریکایی کشته میشن، با پول آمریکایی کشته میشن، با حمایت سیاسی حمایت تبلیغاتی آمریکایی کشته میشن. تصمیم آقای بایدن هستش که در نقشی شریک باشه، میداندار باشه، در عمل بیشتر از شراکت هم هست و این رو همه میدونند. و این نکته ای که آقای بایدن بارها هم گفته که من صحیح نیست هستم، این رو هم همه شنیدن، همه میدونن. از این جهت اون حالت قبلی که به دموکرات این بار تکرار بشه.
همچنین برخی کارشناسان اینطور تحلیل میکنن که احتمال قهر مسلمانان با صندوقهای رأی در آمریکا بسیار بالاست. آیا این صحت داره؟ و اگر جواب مثبته، علت اون چیه؟ دکتر فؤاد ایزدی:
بعضی از مسلمانان اصولا در انتخابات در آمریکا شرکت نمیکنن، با این منطق که در حال حکومت آمریکا حکومت ظالمی هست و شرکت در انتخابات در آمریکا رو اصولا خیلی صحیح نمیدونم، چه در دوره نسل‌کشی دولت آمریکا در غزه باشه چه در دوره‌های دیگه. نمیخوان دستشون به خون بیگناهان در دنیا آغشته باشه، چون اگر آمریکا در غزه نسل‌کشی نکنه جای دیگری تجاوز و کشتار و بمباران و اینها داره و آمریکا محیط خوبی برای مسلمان‌ها از این جهت نیست.
سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
و آخرین خبر این که مسلمانان کشور نپال بیش از 5% جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و به گفته مقامات این کشور اسلام بیشترین رشد را نسبت به سایر ادیان در نپال داشته است. مسجد الرحمن یکی از مساجد تاریخی کشور نپال است که بیش از 500 سال سابقه دارد.
نپال با نام رسمی جمهوری دموکراتیک نپال کشوری در قاره آسیا و شمال هند است که اغلب در جهان به خاطر داشتن مناظر طبیعی زیبا شناخته می شود. اما در شهر کاتماندو پایتخت این کشور علاوه بر مناظر طبیعی مسجدی بزرگ و تاریخی نیز وجود دارد، مسجد الرحمن، مسجدی که خبرنگار شبکه خبری الغد درباره آن می گوید
تظهر المسجد بمآذنه المرتفعة في زاوية المدينة.
مسجد الرحمن در گوشه از شهر با مناره های بلندش خود نمایی می کند. این مسجد بیش از 500 سال قدمت دارد و هنوز مسلمانان برای اقامه نماز و گردشگران برای دیدن هنر و معماری اسلامی به آنجا می روند.
نپال کشوری با حدود 30 میلیون نفر جمعیت است که نزدیک به 1.5 میلیون مسلمان در آن زندگی می کنند. زهرا آسکابی، عضو شورای مسلمانان شهر کاتماندو:
يوجد الكثير هنا لرؤيته مثل المكتبة والكثير الكثير.
افراد زیادی برای بازدید از این مسجد میان. در کنار مسجد الرحمن کتابخانه و یک موزه کوچک تاریخ اسلام نیز برپا کردیم تا گردشگران داخلی و خارجی بیشتر با تاریخ حضور اسلام و مسلمانان در نپال آشنا بشن.
پیشینه حضور مسلمانان در سرزمین نپال به بیش از 900 سال قبل برمیگرده. آنها در همان سالهای نخست حضور خود چندین مسجد مهم ساختند که البته امروز تنها یکی از این مساجد قدیمی در نپال باقی مانده است.
شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما. خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بازم سلام خدمت شما همراهان عزیز. شنوندگان خوب و فهیم شبکه رادیویی معارف، افتخار داریم که از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان باشیم و بهترین ها رو برای شما و برای این ساعت از لحظات شبانگاهی شما آرزو میکنیم. برنامه خاطرات ماندگار و مروری به خاطرات ماندگار رزمندگان دفاع مقدس تا لحظات دیگه تقدیم شما عزیزان میشه، اما با اعلام ساعت 27 دقیقه درخواست میکنم همچنان همراه خوب رادیو معارف باشید.
حسین 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 حسین
باز این چه شورش است که در اربعین توست، باز این چه ماتم است که دلها غمین توست. موکب به موکب از تو فقط حرف می زند، این شور و عشق و زلزله آتشین توست.
موکب به موکب می رسیم از را لکلبای کرد.
السلام علیک یا سار الله. همراهی با خدمتگزاران زائرین اربعین حسینی در موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اهالی قم المقدسه.
ابا عبدالله
برای مشارکت در خدمت به زائران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مبالغ خود را به شماره کارت 60 37 99-71-78-89-65-60 واریز نمایید.
موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اهالی قم المقدسه.
شب شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. خیلی ممنون، خیلی متشکر از این که همچنان همراه و همدل هستید با ما در آخرین روز تیر ماه 1403. در واقع تیر ماه آخرین تیر خودش را از چله کمان رها کرد تا هرچه زودتر به قلب تابستان یا مرداد ماه برسه. انشاءالله که تابستان بسیار خوبی رو در حال گذروندن باشید دوستان خوبم. همونطور که عرض کردم خدمتون، خاطرات ماندگار و مروری به خاطرات ماندگار حماسه سازان 8 سال دفاع مقدس تا لحظات دیگه تقدیم شما عزیزان میشه. بعد از اون مستند ناماشناگه پنجره تقدیمتون میشه و در ادامه آیا میدانستید رو خواهید شنید. 21 برنامه برکرانه فرات و تحلیل نهضت قیام امام حسین علیه السلام از لسان گرم دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی تقدیم شما عزیزان میشه و 21:35 برنامه پارسایان رو خواهید شنید. نکات اخلاقی از سیره و روش زندگی علما و بزرگان موضوع این برنامه هستش. حسن ختام مجموع برنامه های بخش دوم برنامه منشور امیر هست با موضوع شرح خطبه های کتاب شریف نهج البلاغه که انشاءالله به وقتش تقدیمتون میشه. با اعلام ساعت 20:20 از پخش رادیو معارف دعوت میکنم همراه باشید با خاطرات ماندگار.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، دشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو با یاد پیر جماران امام خمینی رحمت الله علیه تقدیمتون میکنیم. سردار حسین سلیمانی که سالها محافظ امام راحل بودن، از علاقه و محبت حضرت امام به رزمنده ها برامون میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که در این وقت کمی که مصده اوقات میشم بتوانم مطالبی رو در رابطه با زندگی حضرت امام داشته باشم تا استفاده برای عزیزان شنونده داشته باشه. در رابطه با جنگ و جبهه، اگر شعاری رویشون میدادن به حرفی رو میزدن واقعا به اون عمل میکردن. در خصوص فرض کنیم پناهگاه و مردمی که در پشت جبهه بودن، ایشون ازشون تقاضا کرده بودن که به مکانی رو که در جهت یک سربناهی به عنوان پناهگاه درست کرده بودن، ازشون خواهش کرده بودن که برن در اونجا و اونجا استراحت کنن و زندگی کنن، مطلقا اصلا اونجا حاضر نشدن. در همون ایام پناهگاهی رو درست کرده بودن اجتماعی که خانواده و ایشون بتونن برن اونجا، در اونجا به سر ببرن. ایشون موافقت نکرده بودن حتی برای ساختش، وقتی هم که ساختن اصلا استفاده نکردن. بعد نتیجه گرفتن که سر راه حضرت امام داخل حیاط یه پناهگاهی درست کنن که روی زمین باشه، اونقدر که اگر یه موقعی خدای نکرده بمباران و یا موشکی چیزی اصابت که به منطقه، از ترکش ها و تخریب ساختمان اینها یه پناهی باشه که حضرت امام اونجا به سر ببرن. مطلقا ایشون داخل اون پناهگاه نرفتن و هرچی اصرار کردن، ایشون فرموده بودن اگر همه مردم رو پناهگاه و سرپناهی برای اونها درست کردید، من هم این پناهگاه رو استفاده میکنم. و مطلقا حتی ظاهرا شنیدم که اصلا نیومدن داخل اون هم نگاهی داشته باشن که بیان ببینن مثلا این پناهگاه چجور هست. اگر شعاری رو میدادن که ما باید مثل مردم زندگی کنیم واقعا همینطور عمل میکنن. در رابطه با جنگ هم همینطور، یا در رابطه با این موشک بارانایی که میشد، وقتی وضعیت قرمز میشد و صدای آژیر پخش میشد، این اطرافیان میومدن و ازشون میخواستن که مثلا فرض کنین ایشون بیاین و برن داخل پناهگاه، مطلقا اصلا ایشون گوش نمیکرد و میگفت توکل کنید به خدا، هر چه مردم کردن ما هم انجام میدیم. و در اون ایامی که اون خانما و اون بچه ها همه شاید خوف برشون داشته بود، حضرت امام با کمال آرامش و طمأنینه اینها رو به آرامش دعوت میکرد و دلداری میداد و میفرمود که اینها چیزی نیست، اینها کاری نمیتوانن بکنن و اصلا ترسی نداره، بلکه اینها رو دلداری میداد به این که آرام باشن و خوف آنها رو نگیره. و شاید در اون ایام دست بچه ها و دست خانم ها رو میگرفت و ساختمون میومد بیرون و میگفت بریم بیرون ببینیم چه خبر هست. با اینکه صدای پدافند ها و صدای انفجار موشک ها در اونجا به گوش میرسید و بیشتر این موشک ها هم شاید در نزدیکترین مکانی بود که به جماران بود، چندین فرمانده اون اصابت کرده بود و صدای انفجار اون به شدت در همون منطقه به گوش میرسید. حضرت امام همه رو به آرامش دعوت میکرد و هیچ گونه ترس و خوفی و این که ممکنه یک فروند مثلا موشک بیاد در منطقه منفجر بشه اصلا و ابدا، میومدن بیرون و نگاه به آسمان میکردن و دیگران رو هم به آرامش دعوت میکردن. نحوه ایشون هم به جبهه رفتن چندین ما و وقتی رفتن اجازه رفتن به جبهه گرفتن، رفتن محضرشون و خداحافظی کنن. ایشون فرمده بودن سلام من رو به رزمنده ها برسونید و برید اونجا باشید تا انشاءالله کار یک سره بشه. و ایشون 3-4 ماهی را آمدن و جبهه بودن، در واحد اطلاعات رفتن و در عمق خاک عراق به شناسایی می رفتن با دیگر بچه های اطلاعات. و از اینی که حالا فرض کنین نوه حضرت امام هستن و ممکنه مشکلات اینا پیش بیاد، اصلا از این خوف نرسن. حضرت امام هم وقتی شنیدن که ایشون میخوان برن، سفارش هم کردن برید در میان بچه ها و میان بچه های رزمنده باشین. وقتی اونجا هم بودیم، از این که حالا فکر کنن که حالا نوی حضرت امام اومده و میبایست در جای مخصوص اینا باشه، مطلقا اینطور نبود. ایشون در میان واحد اطلاعات رفتن و با یک گروه یشتی حدود 20 روز در عمق خاک عراق به سر می‌بردن و در کنار بچه ها بودن. وقتی هم برگشتن رفته بودن منظر حضرت امام و سلام کرده بودن، ایشون گفته بودن که ببینم ترسیدی یا نه، یا پدرشون به من گفت که فلانی ایشون نمیدونست و نترسید یا واقعا نمیترسید، که من گفتم نه الحمدلله بالاخره اون روحیه شجاعت حضرت امام هم در ایشون هست و ایشون در همه جا حاضر بودن برن، حتی در جاهایی که به عنوان شناسایی در عمق خاک عراق، شاید 20 کیلومتر 30 کیلومتر در عمق خاک عراق ایشون رفتن. این بود که حضرت امام واقعا توی عملشون و توی گفتارشون که اگر میگفتن باید همه جبهه بروند، واقعا همینطور بود. نوه خودشون و دیگران اقوامشون جبهه بودن و در جبهه حاضر شده بودن.
میداند اسم اعظم پیر دلاور ما، فریاد سرخ خون است فریاد رهبر ما، فریاد سرخ خون است فریاد رهبر ما. ای کور دل به پا خیز دنیا به لرز آور، گلبانگ با شکوه الله و اکبر ما، گلبانگ با شکوه الله و اکبر ما.
در ایامی که حضرت امام در بیمارستان به سر می بردن و در اون آخرین روزهای حیاتشون که در بیمارستان بودن، اونجا بودم که ایشون وقتی بعد از این که مقدار حالشون مساعد شد، درخواست کردن که تلویزیون بیارن اینجا و میخوان تلویزیون رو نگاه کنن. تلویزیونی که آوردن در اتاقشون نصب شد و روشن کردن، در برنامه بود که مربوط به رزمندگان بود و جبهه های جنگ رو نشون میداد. وقتی که این برنامه شروع به پخش شد، حضرت امام اون ایام شاید خوابیده بودن و تلویزیون رو میدیدن. وقتی که برنامه جنگ و جبهه رو شروع به پخش شد، درخواست کردن که یه مقداری تخت رو بیارن بالا پشتشون و بهتر بتونن ببینن و گوش کنن و گفتن که صدای تلویزیون رو زیاد کنید، چون واقعش مربوط به جبهه و جنگ بود و فرماندهان داشتن توضیحاتی میدادن و از جبهه صحبت میکردن. ایشون درخواست کردن که یه مقداری تخت رو بیارن بالا و توجه بیشتری رو به تلویزیون کردن که اون صحنه‌های جبهه رو ببینن و صدای اون تلویزیون هم درخواست کردن که بیشتر کنن. و وقتی هم در همون حالت شاید تازه بود که عمل کرده بودن و حال مساعدی به اون صورت نداشتن، ولی که وقتی برنامه